والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم یکی از فروعی که مهم بر بحث تقیه که شدیدن هم فعلا در کشور ما محل ابتلا قرار گرفته، تزویج با مخالفین یعنی با سنی هاست. این مسئله دو جنبه داره، گاهی مرد شیعی تزویج میکنه با زن مخالف و زن سنی مسلک، و اخرى به عکس، یک مرد سنی از یک زن شیعه اثنا عشری میخواد تزویج کنه. اما بحث اول تزویج کردن مرد شیعه با زن مخالف. قبلا گفته نماند که تزویج با زن کافر، با زن مشرک و یا کافری که حتی غیر مشرک باشه، که انا متفقون علیه است که مخصوصا تزویج دوامی با زن کافر ممنوعه، خواه اینکه زن کافر مشرکه باشد یا اهل کتاب باشه، یهود و نصرانی و نظائر او تقریبا اتفاق کلام در این جهت هست، ولی چون خیلی محل ابتلا فعلا نیست از او بالفعل صرف نظر میکنیم. آری، تزویج منقطع با زن کتابیه را برخی از فقها ما تجویز کرده اند. فعلا ما در این بحث نمی کنیم. اونی که بیشتر محل ابتلاء تزویج با مخالفین و با اهل سنت. اشد در تزویج با اهل سنت هم در دو مقام بحث میشه. مقام اول مرد شیعی تزویج کنه با یک زن مخالفی، باز ناگفته نماند زن مخالفی که ناسبی باشه تزویج با او هم نیز ممنوعه، زیرا فرمودن الناسبی انجس من الکلب و الیهود، و حتی فرمودن که خود مال ناسب و فعیلینا خمسه، اصلا مال ناسب حتی احترام نداره تا که به خود او. سخن در غیر زن ناسبیه است. این زنان عادی سنی آیا با اینها تزویج کردن، مرد شیعه با اینها تزویج کردنشون جائزه؟ املا مرحوم صاحب جواهر در جلد سیوم جواهر فعلی، طبع فعلی، نقل می کنند که تزویج مرد شیعه با زن مخالف جائزه، بلکه از مرحوم کاشف اللسان نقل اجماع بر جواز می کنند. بسیاری از قدمای ما هم قائل به جوازند و گفتند تزویج مرد شیعه با زن سنی محظوری نداره، ولی در خاطر شریف هست که فاضل معاصر ما هم آیه از کنم که چی، یک رساله‌ای در کفر مخالفین نوشته و مرحوم صاحب حدائق هم بر اساس همون باوری که از ایشون در بحث طهارت و نجاسات نقل کردیم، ایشون می‌فرمایند که اهل غیر ولا و اینها سنی ها به طور کلی هم ناسبی هستند و هم کافرند، اگر نسبت به بعض از احکام به خاطر تسهیل بر شیعه تجوید شده، مثل طهارت و امثال ذلک، این فقط یک امر سوری است، ولیکن در غیر موارد طهارت و ذبایح اونها حکم به کفر کرده. و یکی هم از مصادیق کافر همین زنان سنی هستند. طبعا ادله‌ای که فرمود نباید مسلمان ها با کفار ازدواج کنند شامل این هم میشه. البته فرمایش حدائق را در خیلی از جاها من جمله صاحب جوارم اگر یادتون باشه فرمود این روایاتی که به این شدت لحن وارد شده، الناسبیه من نسب لکم لا من نسب لنا، این روایات حمله بر کفر باطنی و واقعی میشه، اما مانعی نداره که به حسب ظاهر حالا ولو به خاطر تسهیل بر عباد و بر شیعیان تجویل شده باشه حتی مناکحه با اونها. ما امروز تعدادی از ادله‌ای که رسما تصریح کرده به جواز نکاح مرد شیعه با سنی ها، حتی امام در باور زراره که میگه اینها کافرن و با امام محاجه میکنه که بالاخره هر کس که مؤمن نباشه و بر ولای شما اهل بیت نباشه کافر است، امام در مقابل او احتجاج میکنه که خیر، تزویج با همینها ولو کفر باطنی داشته باشند جایزه. حالا ما چه بهتر که بررسی کنیم ادله طرفین را و ببینیم آیا تزویج مرد شیعه با زن سنی جایز است ام لا. ادله‌ای که در مقام وارد شده و دلالت بر جواز داره عبارت است از یکی همین صحیحه زرارت ابن اعینه که این روایت را مرحوم وسائل در باب یازدهم از ابواب ما یحرم بالکفر، حدیث سوم این باب دوم این باب نقل میکنه. حضرت فرمود تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوهم، در زنان شکاک یعنی اونایی که عارف نیستن و ضمناً معاند هم نباشن، با اونها تزویج کنید. بلا تزوجوهم، اما زن به اونها ندید، تزویج با کشکاک نکنید. بعد هم فرمود این تعلیل یاد ما نره برای بعد هم به درد میخوره، فرمود فإن المرأة تأخذ من ادب زوجها و یغهرها على دینه. این که میگیم با مردان سنی تزویج نکنید برای اینکه چون همونطوره معمولا زنها تحت تأثیر آداب شوهر قرار میگرن و شوهران اونها را مقهور بر دین خودشون میکنن که باید شما بلگردید و معتقد مثلا به خلافت اون چهار نفر باشید. بله، پس اینجا فرمود تزوجوا فی الشکاک، المراد من الشکاک الذين لا يكونون معاندين للحق ولا تحملهم العصبيه على رد الحق وان كانوا غير عارفين به، عارف نیستن و شیعه نیستن اما معاند با تشیع هم نیستن. روایت که دیگری که بنابراین پس تزویج کردن مرد شیعه با زن سنی طبق این حدیث محظوری نداره. روایت دیگری که باز زراره نقل میکنه قلت لابی عبدالله علیه السلام اتزوج بالمرجعه بمرجعه او حروریه، این دو طایفه را حکم به کفرشون کردند چون اینها غالب تجسمند. قال الله علیک بالبلح من النساء، با زنانی که تقریبا ابلهند با اونها از دست بیش کن از سنیا. قال زراره فقلت والله ما هی الا مؤمنه و کافره. خب زراره از اون جایی که غرق در محبت اهل بیت علیهم السلام بوده و مرد عارف و دانشمندی هم بوده، میگه قسم گفتم از کردم به حضرت که بالاخره زن ولو بلح باشه، ولی اگر عارف نباشه این یا مؤمن است در دنیا هر زنی یا کافریه، و اگر اینها مؤمن نبودن یعنی عارف به ولایت نباشن کافرن. قال ابو عبدالله علیه السلام فاین اهل الزن والله عز وجل. حضرت برموز را دیگه خیلی در شهادی در مقابل ما نکن، خدای متعال دنوان مسنا و تصنیه و عطف گرفته. قال الله عز وجل الا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. فرمود که خب این دسته رو خدای متعال استثناء کرده از کفار و اهل عذاب، فرمود اینهایی رو که مستضعفن که اکثرا هم همینطورن، صدی 90 سنی ها مخصوصا زنانشون مستضعفن، بنابراین چون مستضعفن اینها دیگه در حکم کفر برشون جاری نمیشه. باز زراره عرض میکنه قلت لابی جعفر انی اخشا ان لا. این حدیث هم باز در همون باب 11 از ابواب عرض کنم که چیزه، همین ابواب ما یحرم بالکفر، حدیث اول این دو بود. روایت دیگر زراره عرض میکنم که به امام باقر عرض کردم انی اخشا ان لا يحل لي ان اتزوج ممن لم يكن على امري. من میترسم که با سنیا اونایی که مثل ما عارف به ولایت شما نیستن با اون تزویج کنن. فقال و ما يمنعك من البول. فرمود که خیلی خوب، با اونهایی که معاندن هیچی، اما اونهایی که بلهند یعنی مستضعفن چه مانعی داره با اینها ازدواج کنی؟ قلت و مل بلح؟ قال هی هن المستضعفان مستضعفات من اللاتی لا ینسبن ولا یعرفن ما انتم علیه. هایی که اهل نسب نیستن، ناسبی نیستن، ولی از این طرف هم مثل شما مؤمن اثنا عشری و معتقد به ولایت ائمه علیهم السلام نباشند، اینها بلهن، تزویج با اینها مانعی نداره. پس این هم یک دلیل بر جواز ازدواج با سنی ها. از این مفصل تر دقت کنید دوستان، این روایتی هم که خوندم الان، این حدیث سوم از همین باب 11 از ابواب عرض کنم که ما یحرم بالکفر وسائله. خب عرض کنم روایت موثقه دیگری که این همه یک قصه بوده ولیکن تقطیع شده در روایات مختلفن، و چون روایات از زراد متفاوت بودن صاحب سالم اینا را هر کدام را به عنوان یک حدیث آورده. این روایت آخری بیشتر از همه توضیح میده. امام زراره با حضرت باقر سلام الله علیه مهاجه میکنه. قال قلت ما تقول فی مناکحت الناس فانی بلغت ما ترا و ما تزوجت قد تو. اشکر که خب چی میفرمایید ما تزویج کردن با همین زنهای سنی؟ خب متاسفانه شیعیان در قلت بودن دیگه، در عصر امام حتی باقر صادق کمیتشون کم بود، در بعض از شهرها که اصلا نداشتن، حتی مدینه همینطور بود، مکه اصلا شیعیان کسی وجود نداشت، در کوفه ادی از شیعیان بودن اما در بصره بازی خیلی کم بودن یا اصلا وجود نداشتن. حالا در همون کوفه زراره میگه بالاخره من جوانم، سنم سنی رسیده که نیاز به همسر دارم، چه کنم؟ ما تقول فی مناکحت الناس فانی بلغت ما ترا و ما تزوجت قط تا الان ازدواج نکردم. قال و ما یمنعک من ذلک، حضرت فرمو خود چرا ازدواج نکردی؟ قال ما یمنعنی الا انی اخشا ان یکون لا یحل لی مناکحتهم، من میترسم که ازدواج کردنم با اینها جائز نباشه، لذا با اینها ازدواج نکردم. فما تعمرنی، حالا سن بلوغم جوانم بالاخره نیازمندم، چه امر میکنی؟ قال کیف تصنع به انت شابون اتصبه، چه میکنی با این کالا جوانی؟ صبر میکنی بر همین عضوبت و تجرد تنهایی؟ قلتو اتخذ الجواری، من میرم از این سنیایی که جاریه هستند و اما هستند اینها را میگرم، چند وقتی باشون هستم مثلا میخرم اینها را و بعد باشون اشباع میکنم غریزه جنسی را. قال فحد فهات الان فبمت السهل الجواری، فرمی خود چه فرقی کرد؟ به چه دلیل تو میخوای آب منی یک شیعی را در رحم زنی که ولی جاریه باشه داخل کنی و با او به چه مناسبت استحلال میکنی تزویج با جاریه را و تمتع با او را؟ اخبرنی، به من بگو چرا و چه اساس طرفی جاریه گرفتی و تزویج نمی کنی؟ فقلت ان العمل لیست به منزلت الحره، ان رابطت نلعمه به شیئن بعتها او اعتزلها، اگر موجب تردید و شک من بود که این مثلا جائز نباشه خب میفروشمشه یا ازش جدا میشم دیگه، او حق نداره، مثل حره نیست که بر من واجب باشه با او حتما هم مزاجعه کنم. قال حدثنی فبما تستهلها، حضرت خب بگم به چه دلیل همون که بگیری ولو یک شب دو شب هم باشی وقتی هم که شاد کردی به قول خودت رهاش کنی، به چه دلیل همون یک دشم شم را و با او ازدواج میکنی یا با او جمع هم بستر میشی؟ فلم یکن اندی جواب، نترسون جواب حضرت ها بدن. فقلت جعلت فداک، اخبرنی ما ترا اتزوج، بالاخره عرض کردم ما چی میفرمایی؟ تزویج کنم با زنهای سنی یا نه؟ قال ما ابالی ان تفعل، من عیبی نبینم مشکلی نبینم که تو با زنان سنی ازدواج کنی، باز دلاری که مرد دانشمندی بود و فقیه بود خودش. قلت هر ارعیت قول که ما ابالی ان تفعل فان ذلک علا وجهین، این که می فهمه که من عیبی نبینم آنی نیست و از کنم به اصطلاح موالاتی نمی کنم به این که تو این کار انجام بدی، این دو احتمال داره، تقول لست ابالی ان تعصم، این احتمالش اینه که من اهمیت نمیدم، یعنی اهمیت نمیدی که من گناه کنم یا اهمیت نمیدی که من با اینها ازدواج کنم. لعرض بکنم قال ما ابالی ان تفعل، بعد زراره میگه قلت هر ارعیت قول که ما ابالی ان تفعل فان ذلک علا وجهین، تقول لست ابالی ان تعصم انت من غیر ان آمرک، یک معنای حرف شما اینه که من اهمیت نمیدم که تو گناه کنی بدونی که من به تو امری کنم. فما تعمرنی افعل از افعل ذلک ان امرک، درست به من بفهم که من چی کنم، دستور رو تو امر بکن تا من اون انجام بدم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. حضرت بعد فرمود که خب پیغمبر اکرم تذبیش کرد با اون دو نفر دیگه، اون دوتایی که باشون تذبیش کرد که حفظه و عایشه باشه، اینها تذبیح عمل پیغمبر، سیره پیغمبرم بهترین دلیله. به علاوه که تأیید کرد به آیه شریفه که خداوند متعال میگه دو تا از پیامبران درست کنم که همسرانشون خیانت بهشون کردن، منشو که اینا دنهای درست مؤمنی به اون صورت نبودن، اگر مؤمن بودن که خیانت به پیغمبر نمی کردن. مکانم امرأت نوح و امرأت لود ما قصد لا عز و جل. بعد زرادی خب مرد چون ملایی بود در مقابل عرض کرد فقلت ان رسول الله لست فی ذلک مثل منزلت. بابا ما رو با پیغمبر چی کاره؟ او کجا و ما کجا؟ حالا پیغمبر ولایت بر همه تکوینیات داشته، هر کاری خواسته بکنه بکنه، من یه بنده عادی و یک عرض کنه که مسلمان عادی هستم. فقلت ان رسول الله لست فی ذلک مثل منزلته، انما هی تحت یدیه و هی مقرتون به حکمه مظهرتون دینه. به علاوه که اونها وقتی که پیغمبر باشون ازدواج کرد بالاخره تحت امر پیغمبر اکرم بودن، در ظاهر اظهار به دین میکردن، مقر بودن به اون چه به حکم خود پیغمبر و اظهار میکردن، قطعا دین پیغمبر را اهل اطاعت پیغمبر بودن. قال اما والله ما انا بذالک الا فی قول الله عز و جل. امام در جواب فرمود که نه به خدا قسم، قصد نکرد خدا الا اون چی که در ذیل فرمود فخانت آهما. این دو نفر زنی که در ذیل از کنم تحت ازدواج حضرت نوح و لوط بودن خانت آهما، ما انا بذالک الا الفاحشه. در این جمله که خدا فرموده است ما انا از کنم فخانت آهما، مقصود اینه که این دو نفر زن اتیان به فاحشه کردن. البته این فاحشه نعوذ بالله مقصود تمام نمی کنم که نعوذ بالله مثلا هم بستر با غیر شده باشن، یعنی کار بد کردن. اینها اهل ایمان به اون صورت نبودن و اهل اطاعت از پیغمبر اکرم نبودن. بقید بعد هم حرمود بقید زبج رسول الله فلانن، به علاوه پیغمبر اکن دخترش رو با یکی دیگه داد دیگه، یعنی به عثمان داد، در صورتی که عثمان علام آهم علیه بوده. قال قلت اصلحک الله فما تعمرنی انترق فاتزبج به امرک. میگه آلخه آین اصلالات به درد من نمیخوره، بگو من وظیفم چیه، برم بابا اینها ازدواج کنم یا نه؟ فقال ان كنت فاعلا فعليك بالبلها من النساء. حالا که میخوای بری ازدواج کنی برو پس با زنهای بلها ازدواج کن. بلها چی؟ قلت و مل بلها؟ قال ذوات الخدور الافائب. زنان سنی که اهل خدورن، اهل خدرن، یعنی اهل سزا حجابند و عفیفه هستند و خائنه نیستند. فقلت من هی علی دین سالم ابن ابی حفظه. از کدام یعنی اینا که دنبال روی سالم ابن ابی حفظه هستند، حالا اون چه دینی بوده؟ شاید همین حروریه بوده. فقال الله قلت من هی علی دین ربیعت الرای. ربیعت الرای میگه یک سنی بوده و از منم که صاحب فتوا بوده در عصر امام صادق علیه السلام. قال لا ولكن العواتق التي لا ينسبن ولا يعرفن ما تعرفون. تعرفون آخرین جمله این بود فرمود که بله اون زنهایی که پاک دامنن و اهل خدرن، ولو اینکه معتقد به اون چی که شما به او هستید یعنی به ولایت اهل بیت نیستن. حالا این جمله بالاخره آخرین جمله‌ای که امام علیه السلام به این آیه ضرار گفت، فرمود که برو با اینهای تزویج کن که اهل خیرن و ضمن اهل خیر بودنش هم به خاطر اینکه چون زنی که خراب باشه که یک آن صلاحیت نداره که در خدمت مرد پاک دامنی باشه. از این جهت خب عرض کنم حضورتون که پس این ادله که دستمن تجویز کرده که با زنان غیر شیعه‌ای که اناد نداشته باشن، معاند نباشن و از نظر اعتقادات قابل به کفر نباشند، با اینها تزویج کردن رسماً طبق این روایات صحیح جائزه. علاوه بر این در مقابل مرحوم صاحب حدائق که حکم به کفر کرده و گفته اینها مناکحه باشون جائز نیست، مرحوم علامه فرموده بی که اصل صحت جواز نکاح با اینها و جواز نکاح با اینهاست. گفته مقتضای اصل اینه. من مراد به این اصلی که علامه گفته، مراد اصالت الاباحه یا اصالت البراءه نیست، بلکه مقصود از این اصل تعداد زیادی از روایاتی است که رسما فرموده هر کسی که به شهادتین را اجرا کرد این مناکحه با او حلت مناکحتهم و ذبائحهم و حتی حل الحرام از اموال اینها و حکم اسلام برشون جاری میشه. این روایات هم متعدده. صحیحه حمران ابن اعین، یکیش همین موثقه سماعه که این موثقه سماعه از کنه که مرحوم وسائل در باب چهاردهم، در باب باز همون یازده از ابواب، نه این روایت اخیری که از کردیم به این تو مفصلی که ضرار احجاج کرده حدیث نهم همون بابه. اما از کنم موضوع که روایاتی که در حلیت نکاح با اینها وارد شده، یکیش از کنم که شب جواهرم میگه روایات کثیره به نصوص المتواتره الداله على اشتراک المسلم والمؤمن فی بعض الاحکام کل مناکحه. حالا یکی از اونها این موثقه است که مرحوم صاحب که جواهر به او استدلال کرده و ایشون هم اینجا آورده که این روایت سماعه. قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبری عن الاسلام والایمان هما مختلفان، فقال ان الایمان یشارک الاسلام والاسلام لا یشارک الایمان. خب ایمان اخص از اسلامه، هر اعمی با اخص هست ولی اخص با اعم نیست، ممکن اخص باشه و اعم باشه ولی اخص نباشه. فقلتو فصف همالی، این که فرمودی اسلام با ایمان متفاوتن و هر مؤمنی مسلمانم هست و به عکس نیست، توصیف کن. فقال الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله و بهی حقنت الدماء و جرت علیه المناکح و المواریث و علا ظاهره جماعت الناس. این مردم عادی که میبینی که میگن ما مسلمانیم، اینا همینایی هستن که معتقد به شهادت توحید و رسالت خاتم انبیا هستن که اتن مناکح و مواریث هم بر همین اساس جاری میشه. صحیحه حمران ابن عین سمعته یقول امام واقر الایمان ما استقر فی القلب و افضا بهی الى الله عز و جل و صدقه العلم بطاعت لله و تسلیم الامره. خیلی ایمان مرتبی است که در دل جایگزین شده و بر اساس او اون چرا که فرمان خدا بوده مطیع او هست. این روایت صحیحه حمران ابن اعین. والاسلام ما ظهر من قول او فعل وهو الذي عليه جماعه الناس، همین مردمان من الفرق كلها و بهی حقنت الدماء و علیه گرت المواریث و جازن نکاح، با اینها ازدواج کردن هم جازه، احکام میراث هم جاری میشه. صحیحه دیگر که فضیل ابن یساره قال سمعت ابا عبدالله یقول ان الایمان یشارک الاسلام و لا یشارکه الاسلام، اما اسلام لازمه با ایمان نیست. ان الایمان ما وقر فی القلوب و الاسلام ما علیه المناکه و المواریث و حقن الدماء. به این مضمون روایت زیاده هست، عبدالله ابن سنان هم همینطور، باز صحیح محمد ابن مسلم هم همینطور، علا ابن زرین هم همینطور، و اینها روایاتی است که کاملا صریحن و دلالت دارن بر اینکه کسی که بالاخره شهادتین را اجرا میکنه محکوم به اسلام و بر اساس اسلام هم جانش محفوظه، مالش محفوظه و مناکحه با اونها هم جائزه. یه روایت دیگرم که باز این حدیث را از کنه مرحوم مروجدی در جامع الاحادیث آورده اما در وسائل نیست، این روایت موثقه فضیل ابن یسار، قلت لأبی جعفر علیه السلام ان لامرأتی اختا مسلمه لا بأس بها، زن مسلمانی است که یعنی بهش مؤمنه، به اسلام معترف به ولایت هست، ولیس بالبصره احد فما ترى في تزویجها من الناس. حالا این در صورت عکسه، ولی میخوام حل شهاد ما جمله آخر امام علیه السلامه، در بصره مردی پیدا نکردیم که شیعه باشه. فقال لا تزوجها الا ممن هو على رعیها، بعد فرمود و تزویج المرأت التي ليست بناسبیه لا بأسبه، تزویج با زنی که ناسبی نباشه و دشمن اهل بیت نباشه مانعی نداره. یه داستان دیگر هم نقل میکنن که سلمان فارسی هم از عمر خان خطبه دخترش کرد، عمر هم دخترش به سلمان داد. حالا من نمیدونم حضرت سلمان سلام الله علیه که خب واقعا از سلمان و من و اهل بیت گریان از چه قرار بوده، خب مانعی نداره سلمان بالاخره او را دختر عمر را گرفته باشه و بعد هم بالاخره او را بر ولایت اهل بیت علیهم السلام تجدید کنه. همین که میگه خود عمر هم علت این که مسلمان شد به خاطر این بود که خواهرش از کنم از این که قبل از او مسلمان شده بود و به غیرتش برخورد کرد که مثلا چرا آمد خواهره بزنه و مفصل چیز کرد، بالاخره آخر بار قبول کرد. بعد سلمان این روایت را که عرض میکنم در اینجا وارد شده، این حدیث را این شیخ بزرگوار از البحر الزخار جلد چهارم صفحه 50 چاپ دوم که مؤسسه رسالت، این روایت دارن روایت عامی باشه شیعه نباشه. ان سلمان الفارسی خطب الى عمر فاجابه الى ذلك فكره عبدالله ابن عمر ذلك، آقا چرا دخترت به عجمی دادی؟ فقال له عمرو ابن عاص انا اکفی کذالک، ام به عبدالله گفتش که بذار من میرم از کنم معامله به هم میزنم. فلقا عمرو عاص سلمان الفارسی فقال لیحنوک، فقال لیحنوک یا سلمان، به تحسین تبریک عرض میکنیم مثلا. فقال و ما هو؟ فقال تواضع لك امير المؤمنين، يعني عمر به تو تواضع کرد. فقال سلمان لمثلی یقال هذا والله نا لا نکحتها ابدا، من با او هم بستر اصلا نشدم. و سلمان کان من العجب فاجابه عمر الى التزويج، و ابن عمر لم يكن لم ينكر بانما كرهه. از کنم حضورتون که این روایت هم آوردن در مقام که پس بنابراین کار سلمان کار درستی بوده و بالاخره برخلاف سنت پیغمبر نبوده و اوشون خواستگاری کرده، حالا باش هم بستر نشده بحث دیگریه. که نگام این که بعضی میگن پیغمبر اکرم هم بستر با عایشه نشده بوده و آخر خدا رحمت کنه مرحوم های آش خوشم قزوینی رو یادم نمیده که اخوی ما اون وقت درس میخوند خدمت ایشون، سوال کرد که آقا پیغمبر اکرم با عایشه هم بستر شده، آقای آش خاشم فرمودن بقید موهای سره. گفت پس این که میگن اگه کسی تماس پیدا کنه جسمش با جسم پیغمبر اکرم اهل آتش نیست؟ گفت نه نه بذار کنار. حالا خب، حالا به هر حال پاس توجه با این که پس اولا محکومن اینها به اسلام، محکومن به جواز مناکحه با اونها. خب مرحوم صاحب حداقه این که میگه به اون شدت دیگه آمده و ذکر کرده، اون روایات قهرن هم میشه برای اینکه کفر باطنی در اینها هست و هیچ منافاتی نداره که به حسب باطن اینها کافر باشن، بلکه آثار ظاهری به خاطر برو تسهیل علل عباد مترتب بشه و حکم به جواز بشه. بنابراین نه، نکاح کردن با زن سنی، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع، اشکال نداره. این لذا مورد بحث مهم نیست. عمده عکسشه که الان در کشور ما مبتلا به این زیاد است. عکس این را عجیبه، بعض از بزرگان قائلن به این که این جائز نیست که حتی نسبت داده صاحب جواهر به مشهور متأخرین که گفتن تزویج کردن زن شیعه را به مرد سنی جائز نیست، بلکه از کنم در کتاب ریاض از خلاف و مفسوط و سرائر و سلار و قنیه دعوال اجماع علی، اینا گفتن بل اجماع جائز نیست که زن شیعه را تزویج به مرد سنی کنیم. خب اون روایت هم که خوندیم که فرمود به این که زوج مقهور میکنه مرد زن را و بعد زن بر آداب مرد بار میاد. بله که حکم علی گفتن جائز نیست، این جمعیت دعای اجماع هم کردن. قول دوم قول به جواز منتها با کراهت، که قول به جواز با کراهت را مرحوم مفید و ابن حمزه و محقق ذکر کرده، صاحب جوارم همین اختیار کرده. منم یادم نمیره توی صحن امیرالمومنین سلام الله علیه بودیم، یه بندی خدا بوده بوده آمد پیش شما گفت دختری دارم یک سنی ازدواج میخواد بکنه جائز یا نه؟ من زنگ دادیم همونجا خدمت مرحوم آقای حکیم و آقای حکیم جائزه، که من تعجب کردم چطور مرحوم آقای حکیم حکم به جواز کرده. اون وقت طلبه بودیم در نجار. قول سوم اینه که فرق بین زن و مرد، بله مرد شیعه میتونه با زن سنی ازدواج کنه ولی به عکسش جائز نیست. حالا اینهایی که قائل به جدم جواز شدن و قائل به منع شدن و گفتن جائز نیست، اینها اولا گفتن به اجماعات مستفیضه این ممنوعه، ازدواج کردن زن شیعه با مرد سنی بل اجماع ممنوعه. عرض کنم حضورتون که در این رابطه روایات بسیار هم وارد شده. اگر اجازه بدین چون وقت مسی گذشته باشیم برای فردا ببینیم که بالاخره از این روایات میتونه استفاده کرد که تزویج زن شیعه به مرد سنی ممنوع باشه املا. والحمدلله.